أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بعد از اینکه جریان انبیاء علیهم السلام را به نحو متن در آیه 25 همین سوره بیان فرمود و نام مبارک 17 پیامبر را تقریبا علیهم السلام ذکر کردن و بخش قابل توجهی از جریان بسیاری از این انبیاء علیهم السلام را مطرح فرمودند، در پایان به عنوان جمع‌بندی می فرماین ان هذه امتکم امتا واحدتا، یعنی این شریعتی که خدای سبحان به انبیا عطا کرده است عامل وحدت انسانهای عالم است. هر دینی امت خود را به وحدت محلی دعوت می کند، اولا به اتحاد منطقی فرا می خواند، ثانیا به وحدت جهان شمول بین المللی دعوت میکند، ثالثا بالاخره انسان ها با هم باید زندگی کنند. اگر یه اصول مشترکی در جوامع بشری حاکم نباشد، زندگی جامعه بشری مختل است. لذا هیچ پیامبری به وحدت درون گروهی اکتفا نکرده. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فقط در صدد این نبود که امت خود را متحد کند، بلکه اینکه امت او اون حضرت با بیرون از خود رابطه داشتند. اگر یه امتی با بیرون از خود رابطه دارد، با دیگر در سایه اصول پذیرفته شده زندگی کنند. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه همینطور بود، بازتر و شفافتر و روشنتر از همه وجود مبارک حضرت رسول علیه و علیه آله و تهدی و سناست که هم وحدت محلی دارد، هم وحدت منطقی دارد، هم وحدت بین المللی. وحدت محلیش این است که مسلمان ها رو کاملا به اتحاد دعوت کردند و این اتحاد را بهترین نعمت دانستند. فرمودن به این که خدای سبحان الف بین قلوبکم، و شما قبلا دشمن بودید و اعدا یکدیگر بودید، و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. این از بهترین نعمت هاست که در سوره مبارک آل عمران هم سال آل عمران گذشت که بین مسلمان ها وجود مبارک حضرت اتحاد برقرار کرد. این اتحاد محلی است که آیات فراوانی در این زمینه هست و بیانات نورانی ائمه مخصوصا وجود بارکی هست این است که در بین امت اسلامی هیچ کس به اندازه من حریص و وحدت نیست. نامه‌ای که برای ابو موسی اشعری مرقوم فرمودند، در اون نامه آمده است که بدان لیس فی امتهی، در امت رسول خدا علیه و آله الله و تعالی و سلام، رجل احرس على وحدتها و الفتها منی، من نظیر ندارم در دعوت به وحدت. خب این وحدت محلی که مسلمان ها با هم متحد باشند، یه وحدت منطقی است که موحدان باید با هم متحد باشند. این همون جریان مباهله و امثال مباهله که تو سوره بارکه نساء و اینها این آل عمران نساء گذشت که وجود مبارک حضرت به مسیحی های نجدان و امثال نجدان فرمود به این که یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضهم بعضنا بعضا اربابا. وحدت منطقی است که موحدان عالم با هم متحد باشند و یک وحدت بین المللی است که در آیه 7 و 8 سوره مبارکه بینات هست که تحریم هست. بله اون سوره بعد از مجادله ممتحنه هست. در اون سوره مبارکه ممتحنه اونجا فرمود به این که کفاری که با شما زندگی مسالمت آمیز داشتن و کاری نکردن، علیه شما توطئه نکردن، تفریق نکردن، تبعید نکردن، تحریم نکردن، شما با اونها دوستانه رفتار کنید و عادلانه رفتار کنید، با قسط و عدل رفتار کنید. نهی نمی کند خدا که شما نسبت به اینها نیکی کنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. اگر با قسط و عدل رفتار کردید محبوب خدا. خب این دین می تواند رحمت للعالمین باشد، این للناس کافتن للناس باشد، چونها که اهل قبولن، چونها که اهل نکولن، بالاخره از این دین استفاده می کنند. این یه مطلب. پس دعوت همه انبیا به این سه مرحله از وحدت است، برای که جامعه بشری میخواد با هم زندگی کند و اون چه که مشکل جامعه کنونیست همین نظام سلطه است که بالاخره نمونه نزدیکش این آتش خاورمیانه است که وسیله این نظام سلطه هر روز رو افروخته است. مطلب دیگر دلیل این اتحاد سه جانبه است. بالاخره ما در یک کشوری که هستیم تو محدوده وحدت محلی هستیم دیگه. خب بنابراین نه اون منطقه منظور اقلیمی نیست، منظور فکری و دینی است. خب مطلب دوم آن است که آخر این وحدت از کجا پیدا می شود؟ منشأ این وحدت هم قرارداد نیست تا دیگری بیاید این قرارداد را فسخ کند یا با تهدید و تطمیع عوض بشود. منشأ این وحدت هم این است که انسان از یک مبدأ واحد آمده است، یک، به یک مرجع واحد برمیگردد، دو، از یک راه واحد عبور میکند، سه، اگر مبدأ معاذ الله متعدد بود یا مقصد متعدد بود یا راه عبور متعدد بود، این دعوت وحدت تحمیلی بود بر جامعه بشری. اما وقتی همه از یک جا آمدید به یک جا برمیگردید و در یک راهی به نام صراط مستقیم، جا برای اختلاف نیست. هر کسی اختلاف کرد خودش عمدن این راه را کج کرده است. برهان قرآن کریم این است که خدای سبحان واحد است در باره دعوت به توحید. او رب همه است، الله خالق کل شی. او نه تنها آفریدگار همه است بلکه پروردگار همه هم هست. او رب کل شی است، پروردگار هم هست و او مرجع کل شی هم هست. الالله تسیر الامور، الالله المرجع و هو المرجع و هو المآب و مانند اون. راه هم که به اندهازا صراط مستقیما فاتبعوه، دیگه دوتا راه نیست. نزدیکترین راهی که آغاز و انجام را مرتبط می کند همین صراط مستقیم است. در نظام تکوینی بیش از یک صراط نیست که ان ربی علی صراط المستقیم، و همه موجودات را در صراط مستقیم دارد اداره می کند. در نظام تشریع یعنی شریعت هم بیش از یک راه نیست. راه انبیاء علیه السلام از آدم تا خاتم علیه السلام یه اصول ثابت مشترکی دارن، یه فروع متغیر. در بخش اصول که ان الدین عند الله اسلام، بیش از یک دین نیست، در اون محدوده که اصول است و ثابت است، سخن از مصدقا لما بین یدیه هست، مصدقا لما بین یدیه من الکتب است و مانندان، سابق مبشر لاحق است، لاحق مصدق سابق، هیچ کدام اختلافی با هم نداره. اگر سخن از نسخ است، در حوزه شریعت و منهاج است که لکلن جهالنا منکم شرعتن به منهاجا، نه در اصول دین. در فروع دین که حالا ملت ها امت های قبلی نمازشون چند رکعت بود، ما نمازمون چند رکعته، روزه اونها چند روز بود، روزه ما چند روزه، اینا یه فروعات جزئی است که در اثر اختلاف زمان و زمین فرق میکنه. اینجاست که جای نسخ است. نسخ تو شریعت و منهاج است و تصدیق در مسئله اصول دین. و معنای نسخ هم در شریعت بازگشتش به تخصیص ازمانه است. حتی در مسئله نسخ هم انبیا مصدق یکدیگرن، یعنی این پیامبر لاحق میفرماد که منم اگر بودم در اون زمان بودم، همون شریعت اون حضرت رو میآوردم. این شریعت و منهاجی که وجود مبارک موسی کلیم آورد، عیسی مسیح سلام الله علیه همون را در اون زمان تصدیق میکند. میفرماد این چنین نیست که شریعت و منهاج او در اون عصر ناسواب بود، بلکه در اون عصر اون شریعت و منهاج سواب بود، در این عصر این شریعت و منهاج، که روح نسخ در شریعت و منهاج به تخصیص ازمانی برمیگردد، نه به بطلان حرف قبلی. بسیار خوب، نسخ هم معنیش همینه دیگه، اون اصول که ثابت است، اون اصول اولی که ثابت است. پس بنابراین چون مبدا واحد است، مرجع و معاد واحد است و راه واحد است، بشر باید متحد زندگی کند اگر انسان است. بیم به سراغ مبدا قابلی. پس خب بله، اونجا که نسخ نمی شود که نمی شود، اونجا که نسخ می شود دیگه سخن از اختلاف تخصیص زمانی است. خب اگر چونچه مبدا فاعلی مشخص شد، غایی هم مشخص شد، سوری هم مشخص شد، میمونه مبدا مادی و قابلی. یعنی فاعل خدای سبحان است واحد، هدف خدای سبحان است واحد، صورت مسئله که صراط مستقیم است واحد، این رونده که متحرک است و قابل این تعلیم است، اینم واحد است. برای اینکه فرمود ما انسان را چند نوع خلق نکردیم، همه اینها دارای فطرت مشترکن، همه اینها دارای عقلن، دارای نفس ملهمه هستن، و خدای سبحان همه اینها را با نفوس ملهمه و با فطرت و با تقوا و عقل آفریده. هیچ اختلافی نیست، لا تبدیل لخلق الله. فرمود این به نحو لا نفی جنس، سرشت انسان را کسی عوض نمی کند، نه خدا نه غیر خدا، که نفی جنس است. اما خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفرید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر ذات اقدس اله انسان را با احسن تقویم به بهترین وجه آفرید، چراغ فطرت به او داد، چراغ عقل به او داد، دستگاه بدنی او را منظم کرد، دستگاه روملکوتی او را منظم کرد، به بهترین وجه آفرید، دیگه وجهی ندارد تغییر بدن. غیر خدا قدرت تبدیل نمی کند چون قدرت ندارد. برابری این لا تبدیل لخلق الله به عنوان نفی جنس مطرح است. و اگر چنین که ابلیس تهدید کرد که ولو غیرون خلق الله، اون به اخلاقیات و به اوصاف اینها برمیگردد، نه به ساختار اصلی خلقت. خب پس خلقت انسان با فطرت و با نفس ملهمه و اینها آفریده شده که به بهترین وجه است. اگر انسان چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم با همین خصوصیت آفریده شده، به خصوصیت‌های اقلیمی و رنگ و صورت به مانند اون سهمی ندارد، پس رونده هم واحد است. اگر قابل واحد، صورت واحد، فاعل واحد، قابل واحد، غایت واحد، هیچ راهی برای اختلاف نیست. مطلب بعدی در تثبیت این امور آن است که در سوره مبارکه نساء خونده شد که قرآن کریم هیچ اختلافی درش نیست، نه آیات یک سوره با هم اختلاف دارن، نه سور 114 گانه قرآن با هم اختلاف دارن، هیچ آیه با آیه، هیچ سوره با سوره اختلاف نداره. چرا؟ برای اینکه متکلم این کتاب الهی و کلام الهی خداست. خداوند به کل شیء علیم است، یک. و ما کان ربک نسیا، دو. اگر مبدا صدور این کتاب و کلام خداییست که به کل شیء علیم است، نسیان پذیر نیست، جهل ندارد، غفلت ندارد، ظهور ندارد، یک دست سخن بگوید. لذا یصدق و بعضه و بعضات که تو نه بیانات نورانی هست، امیر هست، ناظر همینه. ینطق و بعضه و بعضا همینه که منشأ پیدایش تفسیر قرآن به قرآن شده. خب پس این کتاب چون گویندش به کل شیء علیم است و نسیان پذیر نیست، جهل پذیر نیست، غفلت پذیر نیست و عجز پذیر نیست، یکسان سخن بگوید. این برهان سوره مبارکه نساء که مربوط به انسجام صدر و ساقه قرآن است، دلیل انسجام صدر و ساقه جمیع صحف و کتاب‌های آسمانی است. یعنی الان میتوان ادعا کرد که تمام کتاب‌های آسمانی یک دست است، هیچ اختلافی در کتاب‌های آسمانی نیست، چه به صورت کتاب به اصطلاح قرآن که خدای سبحان به این پنج پیامبر اولوالعزم ادا کرده است، یعنی وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت رسول علیهم السلام، چه به صورت زبور و صحیفه ها و صحف دیگر که به انبیای دیگر داده است. هیچ کدام از این کتاب‌ها نه مبتلا به اختلاف درون گروهی هم، نه مبتلا به اختلاف برون گروهی. هیچ کتابی در درون او اختلاف نیست، هیچ کتابی هم با کتاب دیگر اختلاف ندارد. اگر این قیاس استثنایی سوره مبارکه نساء تام باشد، چه اینکه یقینا تام است، همان طوری که دلیل انسجام قرآن است، دلیل انسجام جمیع صحف و کتب آسمانی است. پس همه کتاب ها یک دستن، همه انبیا یک دستن، همه انسان ها یک دستن، جا برای اختلاف نیست. خب خود کتاب آسمانی منزه از اختلاف است، اونی کلام خداست. اونی که کلام بیگانه است، خب با هم اختلاف دارن. بیگانه آمده یه چیزی رو به نام خدا، کلام خدا نسبت داده. این تحریف در کلام بشر هست، کلام بشر مسئولی از اختلاف نیست. یه غارتگری، اینا همونطوری که انبیا را شهید کردن، قتل و نبیین به حق و غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، گاه به صورت فعل ماضی، گاه به صورت فعل مضارع. کتاب آسمانی هم یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. بنابراین این نوشته های اونهاست که تحریف پذیر است، یعنی خلاف است. اما خود کتابی که خدای سبحان بر انبیا نازل کرده است، این که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، گرچه درباره قرآن است و درباره همه کتاب‌های آسمانی حق است. خدا حق گفته است، فرشته وحی هم امین وحی است، حق آورده است، اون پیامبر معصوم هم حق تلقی کرده است. بنابراین در کتاب‌های آسمانی هیچ اختلافی نیست، بین انبیا هیچ اختلافی نیست، در صراط مستقیمی که مسیر این قافله است هیچ اختلافی نیست. خود اعضای قافله که جامعه انسانیتن، با هم یکسانن، هم فطرتن، هم عقلن، هم نفس ملهمن، هیچ اختلافی نیست. از این به بعد هر حادثه که پیش آمد به ما کسبت ایدیکومه، این خود بشر است که از اینجا فاصله میگیرد و هم با خودش اختلاف دارد، میشه منافق، درون و بیرونش دوتاست. هم با دیگران اختلاف بکنه. بله، الان سخن در این نیست که کتاب‌های دیگه تحریف نشده. اونجا بحثش در همون سوره مبارکه هجر گذشت که کتاب‌های دیگر چرا تحریف شدن و قرآن مسئول از تحریف بود، برهان عقلی اقامه شده، چون اونها کتاب خاتم و خاتم نبودن. اگر اونها تحریف شدن، یک کتاب مسئول از تحریف آمده و برهان عقلی بر صیانت قرآن از تحریف این است که اگر معاذ الله این کتاب تحریف بشود، معناش این است که دیگه بشر دین نمیخواهد. چرا؟ برای اینکه خدا این کتاب رها کرده، معاذ الله این کتاب ملعبه شد، به تحریف شد. یک، بعدم که پیامبر نمی آید الی یوم القیام، این دو، معلومش بشر رو به حال خود رها کرده. سه، و الکلو مستحیل و تالی به اصلهی مستحیل. این برهان عقلی بود که در سوره مبارکه هجر و غیره اقامه شده که قرآن به ضرورت العقلی مسئول از تحریف است. ادله نقلی که در سوره مبارکه هجر است و روایت فراوان اهل بیت هم مؤید این برهان عقلی است که قرآن مسئول از تحریف. اما یه همچه دلیلی ما درباره کتاب‌های آسمانی نداریم. این بحث نزاهت قرآن از تحریف تو سوره مبارکه هجر گذشت. الان بحث در این است که اونی که کار خداست مسئول از اختلاف است. انبیا مسئول از اختلافن، انسان ها هم مسئول از اختلافن. این وسعت هاست که در اثر نفس مسوله یا نفس اماره با دسیسه شیطان، دسیسه اینها و وسوسه شیطان، این اختلاف پدید می آید. تو بیانات نورانی هستم در نهج هست به این که اندما فرق بینکم خبس و سرائر و سوء الزمائر، تنها چیزی که منشأ اختلاف است غرور و خودخواهی است. این تو بیانات نورانی هست، امیر هست که قبلا در فرصت های دیگر اون روایت هم خونده شد. به صورت حسرم زنده، به صورت حسرم حضرت فرماد که اندما، یعنی تنها چیزی که باعث اختلاف است غرور و خودخواهی است. خطر غرور و خودخواهی و اختلاف را هم حضرت بیان کرده. فهمود بین که اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من القلم لذب، کسی که از جامعه و امت اسلامی فاصله میگیرد شذوذ‌اندیشه است، این طعمه شیطانه. مثل این که در رمه گوسفندهای یک دامدار اگر یک دسته علف سبزی در کنار یک پرتگاهی باشه، یک گوسفند به طمع اون دست علف سبز از رمه جدا بشه، همین که مشغول چریدن است، چون از تحت صیانت و سرپرستی شبان و مسئولین رمه جدا شده، طعمه گرگ می شود. اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذب. این بیان نورانی هم در نهج البلاغه بود که در یه فرصه دیگر خونده شد. بنابراین هر جا اختلاف هست، آدم باید به خودش مراجعه بکند که مشکل جدی دارد. مشکل خودش که حل بکنه به امت اسلامی وصل میشه. خب، ذات اقدس الهی این بیان را تحلیل کرده. فرمود راهی برای اختلاف نیست. هم در سوره مبارکه مؤمنون، هم در این سوره، یعنی سوره انبیا. منتها در سوره مؤمنون شفافتر و روشنتر بیان کرده. اونجا دو نظر نیست. در این سوره چون به اون شفافی بیان نشده، دو نظر هست. این دو نظر را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، راه اول را قبول کرده که با سوره مبارکه مؤمنون سازگارتر است، این اقرب به ذهن می آید. ولی سیدن استاد از منظر دیگر نگاه کرده، راه دوم را پذیرفته، این گرمتر است ولی خیلی با ظاهر آیه سازگار نیست. بیان سیدن استاد این است که و ان هذه امتكم امتا واحده، یعنی خدای سبحان نام انبیا را برد. در آیه 25 خطاب به انبیا کرد، یک. در فاصله بین آیه 25 تا این آیه بخشی از انبیا را به تفصیل ذکر کرده، دو. در جمع بندی فرمود به این که جوامع بشری یک امتن، برای اینکه از یه جا آمدن به یه جا می روند، یک مسیر دارن، یک هدف دارن، یه فطرت دارن، یه عقل دارن، جا برای اختلاف نیست. اگر چنونچه جامعه بشری یک حقیقت است تو یک سو حرکت می کند، نباید این را ارون اروا کرد. اگر این چنین باشد این مطلب حق است، ولی با آیه سوره مبارکه مؤمنون هماهنگ نیست. در اینجا اصل مطلب فل جمله رسه مرحوم شیخ طوسی همین مطلب را به عنوان وجه دوم ذکر کرد، ولی وجه اولی که خود ایشون پذیرفتند و عده دیگر از مفسران پذیرفتند با آیه سوره مبارکه مؤمنون سازگارتر است. حالا این دعایه را مراد فرمایید، یکی همین آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا است که فرمود ان هاذه امتک امتا واحده، که آیه هاذه به فطرت و خلقت برمیگردد یا به شریعت و دین برمیگردد. نظر شیخ طوسی و سایر بزرگان این است که به شریعت و دین برمیگردد، نظر سیدان استاد این است که به خلقت و فطرت برمیگردد. ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدوا. یکی بت پرست باشد، یکی غیر بت پرست باشد، یکی مشرک باشد، یکی غیر مشرک باشد، یکی موحد باشد، یکی ملحد باشد، این اربن اربا کردن جامعه انسانی است و از حق جدا شدن است. خالق همه یکی، پروردگار همه یکی، رازق همه یکی، مرجع و مآب همه یکی، یوم الحساب هم به دور یکی میرد دیگه، یکی مشرک یکی موحد و انا ندارد. در سوره مبارکه مؤمنون اول نام بخش به طور کلی نام انبیا را میبرد. وقتی که نام انبیا را به طور کلی ذکر فرمود، میفهمد که ما بعد از مثلا نوح قرون فراوانی را تأمین کردیم و انبیایی برای اونها فرستادیم. ثم انشأنا، سوره مبارکه مؤمنون بعد از قصه حضرت نوح، فما ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم. اینها رو فرمود بعد از این جریان آمده مسئله حضرت موسی سلام الله علیه را ذکر کرد. ثم آیه 44 ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا همه اون رسیل تقوا که اصلش وترا بود، وتر یعنی تک. این تک 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 وقتی کنار هم جمع بشوند میشه متواتر، متواترم از همین تک تک پیاپی آمده است. تترا نظیر تقوا اصلش وترا بود یعنی متواتر. ثم ارسلنا رسلنا متواترن، پیاپی آوردیم که دید. حالا چقدر هستن این رو تو روایات مشخص فرمودن که عدد انبیا مثلا هزار هاست. بعد از این قسمت همون ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، بعد از گذشته اون جریان، اونگاه به جریان هست مریم در آیه 51 می فرماد به اینکه این انبیا که یکی پس از دیگری قرن بعد از قرن آمدن، یا ایها الرسلو کلوا من الطیبات و عملوا عملا صالحا و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین. اینا رو رها کن تا روز حساب ما به محاسبات اینا رسیدگی کنیم. این نشون میدهد که منظور از این امت همون شریعت است. این چنین نیست که سخن سیدن استاد اسمان علیه ناسبا باشد. اون مطلب حق است، عمیق است و شاملتر از مطلبی است که دیگران گفتن. اما ظاهر آیه محل بحث با در نظر گرفتن آیه سوره مبارکه مؤمنون ناظر مسئله شریعت است. مطلب بعدی آن است که حالا که قرآن کریم این راه علمی را ارائه کرده است، راه تدویل حقوق بشر را هم مشخص کرده است. الان شما مستحضرید بعض جنگ‌های جهانی بشر به این فکر افتاده که یه حقوق بشری داشته باشه، گرچه الان این حقوق بشر در اسارت این نظام سلطه است. همونطوری که بشید بارک هستمی در عهدنامه مالک اونطوری که تو نهج البلاغه آمده فرمود یا مالک انها زدی کان اسیرن فی عید الاشراف یعملو فیه بالهوا و یطلبو به الدنیا. فرمود مالک، این دین قبل از من در اسارت اشرار بود، قرآن بود، نماز بود، روزه بود، حج و عمره بود، ولی دین اسیر. من اولین کاری کردم این دین آزاد کردم. وقتی دین آزاد شد دیگه هر کسی به میل خود این دین تفسیر نمی کنه و اجرا نمی کنه. مهمترین کار هست در میدن و پنج سال آزاد سازی قرآن بود که دین را آزاد کرد. بعد مردم فهمیدن این دین اون نبود که دیگران داشتن. این نهازد دین کان اسیرن فی عید الاشرار. ولی در جریان حقوق بشر دو تا مشکل جدی است. یکی اینکه تدوین حقوق بشر راه علمی، راه علمی یعنی علمی، راه علمی نداره به هیچ وجه. دوم اینه که همین ناقصی که راه علمی ندارد در اسارت نظام سلطه است. اما چرا راه علمی ندارد؟ برای اینکه قوانین حقوقی، قوانین فقهی، قوانین اخلاقی، اینا سه مرحله را باید پشت سر بگذارن تا به دست مردم بیفته. فقه را شما نگاه کنید، نه تنها در فقه ما، فقه های دیگر هم همینطوره. قانون مملکت ما نه، قانون هر مملکتی همینطوره. یه سلسله مواد قانونی که مجلس قانونگذار که در حقیقت قانونشناس است، نه قانونگذار، این وضع میکند. بعد به صورت آیین‌نامه های اجرایی و زیر مجموعه خودشون میدن. این مواد حقوقی به وسیله قانونشناس وضع میشد. این یک. این مواد حقوقی از یک مبانی گرفته میشود که شما به چه دلیل این مواد را تصمیم کردی؟ به استناد این مبانی. مثلا مبنای ما عدالت است، تساوی هست، آزادی هست، استقلال هست، وفای به عهد است، اینا مبانی. به استناد این مبانی این مواد حقوقی تدوین می شود. فقه هم همینطوره. الان این رساله های عملیه مواد فقهی است. این مواد فقهی را فقها حفظهم الله از یه مبانی میگیرن. این مبانی در اصول دارن. یکی میگه خبر باهات حجت است، یکی میگه استصحاب با شک در مقتضی حجت است، یکی میگه در اقل و اکثر براءت است. اینا مبانی است. به استناد این مبانی این مواد را استخراج بکن. تا اینجا حقوق بشر سامون دارد، یعنی مواد حقوقی را 30 ماده یا کمتر و بیشتر رو وضع کردن قانونشناسان بین الملل. این درست از یه مبانی گرفتن به عنوان عدالت، آزادی، تساوی. درست. اما این مبانی را باید از منابع، منابع یعنی منابع، کاری به مبانی ندارد، از یک منابع باید ما بگیریم که عدالت ماهیه، استقلال ماهوه، حریت ماهیه، وفاء به عهد ماهوه. مفهوم عدالت که منبع نیست. مفهوم عدالت رو همه ما میدونیم. عدالت یعنی وضع کل شیء به حسبه. اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ این اول دعواست. زن و مرد جاشون کجاست؟ اگر کسی بگوید ما که مبنای ماست حقوق وضع میکنیم، این سخن حق. اما این عدالت از کجا میگیرید؟ منبع استنباط عدالت چیست؟ مفهوم عدالت که مشکل حل نمی کند. مفهوم عدالت یعنی وضع کل شئ به حسبه. اینم درست، همه ما هم قبول داریم. اما اشیا جاش کجاست؟ اشخاص جاش کجاست؟ شما که قبول ندارید کسی اشیا و اشخاص را آفریده، شما میگید این اشیا و اشخاص مثل علف هرز، مثل قارچه خودشون در آمدن. اگر اشیا و اشخاص مثل قارچن مثل خودشون در آمدن، مثل بیان نورانی اصل امیر که فرمود مگر بشر مثل عرف خود روست که خود در بیاد، یا باغبانیست انبتکم من الارض یباتا. خب اونی که زن و آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که مرد آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که مال را آفرید باید بگه جاش کجاست، اونی که جمال را آفرید باید بگه جاش کجاست. شما رو که ندارید که. پس هیچ، یعنی هیچ مبنای علمی برای حقوق بشر نیست. به میل نه، هر کدام از اینها برابر فرهنگ و عادات و آداب و رسوبات و رسومات محلی عدالت معنا میکنن. این تازه اول اختلافه. بنابراین حقوق بشری که منهای وحی باشد هیچ مبنای علمی ندارد. هی مرتب شما میدید در کنونسیون زن و مرد هی دایی عدالت دارد. من عدالت، آیا عدالت است که شما بین زن و مرد فرق بگذاری؟ خب ببینید این از حق سخن میگوید ولی باطلانه میاندیشد. جای زن کجاست؟ خدای سبحان صریحا اعلام شد شما دست به سهام ارث نزنید، نگید که فلان بچه را بیشتر بدم فلان بچه را کمتر بدم، نگید چرا زن سهمش کمتره مرد سهمش بیشتره. گاهی زن و مرد یکسان ارث میارن مثل پدر و مادر، گاهی زن و مرد یکسان ارث میارن مثل برادر و خواهر در بخش از کلاله، گاهی زنها کمتر مردها بیشتر مثل دختر و خواهر و برادر. این چه نیست که همیشه زنها کمتر ارث میارن که، گاهی هم زنها حاجبن و مرد رو نمیذارن ارث بیارن. فقط این بحثایی که ما کردیم که بعضی از جاها زنها مساوی مرد میبرن بعضی جاها کمتر میبرن، دست بهش نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما که از آینده خبر ندارید. شما چه میدونید این پسر یا این دختر چه نوهی میاره، چه جوری زندگی شما رو تامین میکنه؟ بذارید هر چی که خدا گفت تقسیم بشه، کسی را محروم نکنید، اعتراض نکنید، نقد نکنید. خب کسی که نه از اول خبر داره نه از آخر خبر داره، جای اشیا رو نمیدونه، هی داد میزنه که آیا تفاوت زن و مرد مطابق با عدالت است؟ آیا عدل است که زن با مرد فرق داشته باشد؟ خب شما عدل از عدل مبناس نه منبع، منبع را از کجا میگیری؟ پس هیچ راهی برای حقوق بشر نیست الا الوحی که باید بپذیرم. مطلب دوم همان است که همین مقداری هم که جزء مشترکات است این در اسارت نظام سلطه است. شما میدید اون برای دنیا برای ایران دارن تصمیم میگیرن. این ایران یک تکه نور، یک تکه پارچه که انقلاب شد به رتبه الهی 30 سال داره میبونه، هر روز دارن زحمت ایجاد میکنن. بر همه ما لازم است که برای حفظ نظام و وحدت و انسجام هم از خدا بخواهیم، هم حرفی نزنیم که خدا اینا کرده نظام آسیب ببینه، وحدت آسیب ببینه. این نعمت با آسانی به دست نیامده. اونقدر خونهای پاک ریخته شده تا این بشر این نظام را فهمید و منسجم شد. بر تقدیر این نظامی که الان در جهان هست و هر روز آثار شومش با تو خبر میانه داریم مشاهده میکنیم، این پایگاه علمی ندارد. به قرآن عالمانه سخن میگوید، میگوید به این که مواد حقوقی دارید. الان فقه ما همین طور دیگه، این رساله مواد حقوقی است، اون بحثای اصولی و امثال اصولی مبانی اینها را استفاده میکند، کتاب و سنت منبع است. بالاخره وقتی که با نه از قبل خبر داریم نه از بعد خبر داریم، یک جهل انباشته ایم، درباره چی تصمیم بگیریم؟ ما از خودمون خبر نداریم چه رسد از وضع دیگری. فرمود این اوضاع که شما نمیدانید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که این بارها این آیه گذشت به این که فرمود انبیا آمدن یه چیزی به شما یاد بدن که نه تنها نمیدونید، نمیتونید یاد بگیرید. این به بشر میگه اگر همه این 7 میلیارد جمع بشن هم همونطوری که نمیتونن مثل قرآن بیارن، نمیتونن مثل یادهی مثل علی بن ابی طالب بیارن، این فرق نمیکنه قرآن و عصرت. که الان 7 میلیارد بشره، این تحدی هم هست که لبش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتو، لبش تمعت الجن و الانس الان یعتو مثل علی، اونم نمیتونن. یه انسانی که اینجا نشسته میگه اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض از طرف خدا حکم میگیره، او باید بیان کنه که اول چیه آخر چیه. اینه میشه منبع. اگر کسی منبع نداشته باشه میشه به ما تهوا انفسکم میشه، افرایت من اتخذ اله و هواه میشه و از رسوبات خودش داره مدد میگیره. این میشه بله عقل، خود عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم. مهمترین متقنترین براهین ضرورت وحی را این فلاسفه قائم کردند و وجود پربرکت فلاسفه وحی را در این کشور حفظ کرده. یه بیان لطیفی جناب ابو ریحان بیرونی دارد در تحقیق مال الهند، فرمود انبیا حرف آوردن، دین آوردن، توحید آوردن، معاد آوردن، وحی نبوت آوردن. این در این بخشا با وسیله حکما و بزرگان محفوظ موند، ایران محفوظ موند، در یونان محفوظ موند، چون سقراط توش بود، افلاطون توش بود، ارسطو توش بود. اما همین حرف ها وقتی که رفت هند شده ادیان غیر ابراهیمی، تازه دین شده آیین، توحید شده شرک برهما و برهمن، معاد شده تناسخ، چیزی برای دین نمونده. اگر اونجا هم یه مردان بزرگی مثل سقراط و افلاطون و ارسطوی یونان بودن یا فارابی و بو علی و ابو ریحان بودن، هندم مانند ایران و روم، مانند ایران و یونان موحد بود. الان شما ببینید اثری از توحید در برهما و برهما بودا نیست، لذا ناچار شدن بگن ادیان غیر ابراهیمی. مگه ما دینی داریم که غیر ابراهیمی باشد؟ بر اساس لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر دین است دین ابراهیمی است. حالا نام اون پیامبر رو ما ندانیم کیه، او توحید می آورد، دین می آورد، نه آیین، توحید می آورد، نه الحاد، معاد می آورد، نه تناسخ، چیزی نمونده. که وقتی شما این معارف را رها کنی به دست آدم عادی بسپری، این معاد را به صورت تناسخ در میاره، اون دین را به صورت آیین در میاره، اون توحید را به صورت شرک در میاره. بر تقدیر این که وجود بارک امام صادق فرمود میخوای شهر زندگی کنی یا میخوای روستا زندگی کنی، تحقیق کن ببینی روحانی یا عالم درش هست یا نیست. اینها حافظان دینن، حافظان شریعتن. به هر تقدیر در این قسمت فرمود به این که نهازهی امتکم امتن واحدتن، شما این تناب را محکم بگیرید. متاسفانه افتقدت و امرهم، اینا آمدن به جای این که به این تناب اعتصام کنن، همشون به این تناب توحید معتصم بشن، این تناب را تکه تکه به اربن اربا کردن. فتقدت و امرهم بینهم، در سوره مبارکه مؤمنون دارد که کل حزبین و ما لدیهم فرحون. دعا کنید انشاءالله که این نظام تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محفوظ بماند انشاءالله. الحمدلله.